آیه 97 سوره نحل رو دیشب براتون تلاوت کردم و مقداری پیرامون این آیه توضیح دادم. این آیه قرآن از قرر آیات و درر آیات قرآنه و یه آیه کلیدی و راهبردی است که پاسخ خیلی از سوالات رو برای نسل جوان، برای خانم‌ها، آقایان، مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها مطرح می‌کنه و اون سوال اینه که دستاورد بعثت پیامبر اسلام و دستاورد امامت و مهدویت و انقلاب چیه برای زندگی بشر؟ چه اتفاقی در زندگی بشر با حاکمیت اسلام میفته؟ این یک مطلب بسیار مهمی است، چون ما برای مدیریت بر جهان برنامه داریم، آرمانمون آرمان حکمرانی بر جهانه، ولذا باید با زبان قرآن با مردم سخن بگیم، چون زبان قرآن زبان فطرت انسان هاست، زبان قرآن زبان نیازهای انسانه، زبان قرآن زبان عقل بشره، زبان تمام ابعاد وجودی انسان، هم در بُعد اندیشه، هم در بُعد گرایش، هم در بُعد عمل. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. فرمود دستاورد ایمان و عمل صالح حیات طیبه است. حیات طیبه، چون خداوند متعال یه حیاتی، یک زندگی در ابتدای زنده شدن انسان به انسان هدیه میکنه، عطا میکنه. این حیات طیبه با اون زنده نمودن انسان متفاوته. همه انسان ها از یک نظر حیاتی دارن، ولذا خداوند متعال محییست، یعنی حیات عنایت میکنه به اموات. یمیتکم فاحیاکم، یعنی انسانها که میمیرن انسانها رو زنده میکنه، یا انسانهایی که به اصطلاح به دنیا میان از حیات انسانی برخوردارن. ولی این حیات طیبه یه حیات دیگریست، یک زندگی به انسان هدیه میکنه. خیلی ها زنده هستن ولی حیات طیبه ندارن، به تعبیر قرآن حیات خبیثه دارن، خبیث هستن، طیب نیستن. در مورد حیات طیبه عرض کردم که امامان شیعه آمدن این نقشه رو پیاده بکنن، یعنی پیاده سازی اون نقشه به سطح پیامبر اسلام بر عهده امامته. به همین دلیل خدا وقتی که به سطح مطرح میکنه منت میگذاره، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. وقتی که از مهدویت هم سخن میگه منت میگذاره، و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این منت به خاطر این نعمت وزین و این نعمت سنگینه. رضا مهدویت گره میخوره با بعثت. اگر امامت نباشه، اگه ولایت نباشه، اهداف بعثت محقق نمیشه. همه امامان ما در این راه به شهادت رسیدن. حالا این ایام اعیاد شعبانیه است، تا تولد وجود مقدس سید الشهدا است. اگر از من و شما بچه شیعه سوال بکنن امام حسین برای چی شهید شد، امام حسین برای این شهید شد، قیام کرد، انقلاب کرد که حیات طیبه برای انسانها محقق بشه، ولی خب موفق نشد این حیات طیبه رو اقامه کنه. امام سجاد که امشب شب تولد امام سجاده، که امام سجاد در یک دوران بسیار سخت به امامت رسید. میدانید امام سجاد تقریبا هم سن و سال پدر عزیزش امام حسینه، حالا یا 57 سال یا 59 سال امام عمر مبارکشون بوده. سال 38 هجری یعنی 2 سال قبل از شهادت امام علی به دنیا میاد. وقتی که پدر عزیزشون امام حسین به شهادت میرسه، امام سجاد 23 سالش بوده، 22 سالش بوده، اختلافه یا 24 سال دیگه، بیشتر از 24 سال برای امام سجاد نگفتن. بعد از سال 60 هجری، 61 هجری که محرم 61 هجری که امام حسین به شهادت میرسه، ایشون به امامت میرسه. حدود 35 سال یا 37 سال دوران امامت امام سجاده، یه دوران بسیار سخت. شما زندگی 14 معصوم رو مطالعه بکنید، خیلی کم داریم امامی مانند امام سجاد به این سختی و به این مشقت و استبداد دچار شده باشه. همه امامان ما درگیر مبارزه با طاغوت زمان خودشون بودن و در این راه هم به شهادت رسیدن. وقتی هم که به شهادت می رسیدن، هیچ کسی در حقانیت اونا شک نمی کرد. درست اینا موفق نمی شدن به صورت ظاهری حاکمیت دینی رو اقامه بکنن، حیات طیبه رو محقق بکنن، ولی در این مسیر تلاش می کردن. یه روایت بسیار تلخ و ناگواری وجود داره تو زندگی امام سجاد. می فرماید ارتد الناس بعد الحسین اربع، ارتد الناس بعد الحسین الا اربع. میگه همه مردم مرتد شدن بعد از شهادت امام حسین الا 4 نفر. یعنی امام سجاد 4 نفر پیرو داشته، 4 نفر به او اظهار علاقه میکردن، از او تمجید میکردن، از او اطاعت میکردن. ببین توی دوران سخت و تنهایی و مظلومیت امام سجاد به امامت میرسه. حالا شما جریانهای سیاسی دوران امام سجاد رو اگر در نظر بگیرید، میبینید که واقعا ماها امروز در انقلاب اسلامی این شیعه با این قدرتی که داره چقدر مسئولیت داره. یعنی شما انقلاب اسلامی امروز رو، یعنی این تشیع رو، این مکتب رو، این مرام و آیین اهل بیت رو که به حاکمیت رسیده، مقایسه کنید با دوران امام سجاد. حالا الان حاکمیتی که ما داریم زیر سایه نائب امام زمانه. در دوران امام سجاد امام زمان غریب بود، مظلوم بود، 4 نفر یاور داشت. یکی از یاران امام سجاد رو حجاج ابن یوسف ثقفی دستگیر میکنه. حالا از همین 4 نفر یه نفر رو دستگیر میکنه، بهش میگه که وقتی که او رو دستگیر میکنن به او دستور میده حجاج ابن یوسف ثقفی که تو باید به علی ابن ابی طالب ناسزا بگی، بعد بهش فوش بدی، توهین کنی و الا تو رو میکشی. من یاد آرمان علی وردی افتادم، این طلبه شهیدی که تو همین اختشاشات با همین فرهنگ خشن وحشی که خودشونو اینا خیلی شیک و اتو کشیده معرفی میکنن، اینا از نسل حجاج ابن یوسف ثقفی هن، از نسل بنی امیه هستن، همون کار رو انجام میدن. حجاج این یحیی ابن ام طویل رو گرفت که باید به علی فوش بدید و الا میکشیمت. گفت من به علی فوش نمیدم، ناسزا نمیگم. یه دستشون قطع کردن، دست دیگرشون قطع کردن، یه پاشون قطع کردن، یه پا دیگرشون قطع کردن. با سخت‌ترین شکنجه او رو به شهادت رسوندن. هنر اینا اینه. این طلبه شهید هم همینطور دیگه. تو اکباتان 6 ساعت این شهید رو، این جوان طلبه رو شکنجه میکردن. 6 ساعت آنقدر کارد به او زدن، سنگ به او زدن، لگد به او زدن، آخرش هم کوکتل مولوتوف تو مغزش منفجر کردن. همین حجاج زمان امام سجاد همین کارو کرد. حالا فقط فرقش اینه، زمان امام سجاد 4 نفر داشت که حاضر بودن جان بدن ولی فوش به علی ابن ابی طالب علیه السلام ندن. ولی امروز اینطوری نیست. امروز هزاران هزار مثل علی وردی هست که حاضرن جان بدن ولی ناسزا به امیر المومنین نگن، ناسزا به حضرت زهرا نگن. مگه شما نمیگید آزادیست؟ مگه نمیگید انسان حق انتخاب داره؟ خب این جوان انتخاب کرده این مسیر رو. جرمش چیز که او رو میکشید، ناسزا میگید، توهین میکنید. خب به آزادی او. شما وقتی که یه زنی از جمع شما عریان میشه، کسی به او اعتراض میکنه، منطق شما اینه که او حق انتخاب داره، منطق شما اینه. ولی وقتی که یک جوانی مسیر دفاع از ولایت و انقلاب و اسلام رو انتخاب میکنه، شما این منطق رو قبول نمیکنید، میگید این باید فوش بده تا آزاد بشه و او ناسزا میگید. خیلی جالبه، خیلی جالبه. انسان واقعا میخواد بشینه گریه کنه. مثلا کسی که به امریکا پناه برده، رفته دریوزگی پهلوی رو میکنه، دلار از سازمانهای جاسوسی دنیا میگیره، با قاتلان و جنایتکاران این مردم مظلوم دست دوستی داده، وقت یه همچین آدمی فرض کنید به یه بسیجی میگه بیشرف، خیلی خوشمزه است. من استوری این بنده خدا رو دیدم. میدانید تو همین داستان هلیکوپتر این وزیر ورزش، یه جوانی بسیجی از دنیا رفت، اسماعیل احمدی. من ایشون رو بیش از 10 سال میشناسم. یه عنصر خدوم جهادی واقعا سر تا سر انرژی و انگیزه برای محرومیت زدائی. خیلی این اصلا یه چیز عجیبی، مثلا من کمتر مثل او دیده بودم از نظر انرژی برای رفع محرومیت از محرومین. و ایشون خب کشته شد تو این تصادف. دیدم این تو آمریکا استوری براش گوشته نوشته بیشرفان حکومت. خیلی جالبه، یه بسیجی جهادی میشه بیشرف تو فرهنگ اینا. و اینا شرف دارن، وان شرف رو باید تعریف کرد. من آنقدر برای اینا از نظر شخصیت اینا رو بی ارزش میدارم که اسم اینا رو معمولا تو سخنرانیام نمیبرم. خود شما میفهمید منظور من کیه. این میشه با شرف. این خانمی که عریان میشه با شرف. خانم محجبه چادری ما میشه بی شرف. یه عنصر جهادی خدوم نوکر مردم میشه بی شرف. وقت پهلوی میشه با شرف. خیلی جالبه، کسی هم نمیگه، کسی هم نمیگه. یکی از ویژگی های بزرگ امام سجاد که ماها بعد درس بگیریم، اینا اسوه ما هستن، امام ما هستن، الگوی ما هستن، این صراحت و شجاعت در بیان حق و حقیقته که امام سجاد اینو داشت. ببینید مریض بیمار، همون چند روز بعد از عاشورا، شما خطبه امام سجاد رو تو کوفه ببینید، خطبه امام سجاد رو تو شام ببینید، چه شجاعتی، چه صراحتی، چگونه دفاع میکنه از جدش امیرالمؤمنین، از پدرش امام حسین. این دفاع شجاعانه با صراحت، با شجاعت، بدون اینکه بترسه. سر سوزنی ترس تو وجود این جوان نیست، 22 سالشه. حالا یزید نشسته، تمام سفرا و وزرا و همه اعوان و انصارش دور او جمع هستن، ولی او میگه انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. خودشو معرفی میکنه، میگه خدا به ما فضیلت هایی داده که هیچیشو به شما نداده. خدا به ما علم داده، حلم داده، سماحت داده، شجاعت داده. نسبشو میگه، میگه از ماست جعفر طیار، از ماست حیدر کرار، از ماست فاطمه زهرا. شما چی دارید؟ چه اصل و نسبی دارید؟ همون حرفای امام سجاد رو امروز باید به این مخالفین انقلاب گفت، اینا که فکر میکنن با جنجال، حیاهوسازی، تهمت، توهین همه رو از صحنه دفاع از انقلاب بیرون میکنن. اینو ما باید یاد بگیریم. گاهی اوقات کار به جای میرسه که توی یه گروه، توی یه فضای مجازی آنقدر به انقلاب، به ولایت توهین میکنن، طرف اصلا جرأت نمیکنه یه حرفی بزنه، یه مطلبی بگه. در حالی که ما از انقلاب با همه وجود دفاع میکنیم. این انقلاب توی یک جنگ ترکیبی نابرابر قرار داره. مردم، خواهر و برادر، این جنگ دوران دفاع مقدس یادتونه؟ تو دوران دفاع مقدس هم یه دهی از مسئولین دزدی میکردن، اختلاس میکردن، جبهه نمی آمدن، وزیر بودن، وکیل بودن، مدیر کل بودن، ولی اهل جبهه نبودن. آقازاده هاشون هم میرفتن درس میخوندن، مهندس بشن، دکتر بشن، ولی رزمندگان دفاع مقدس به اینا نگاه نمیکردن. در دفاع از ایران و ایرانی ذره ای تردید به خودشون راه نمیدادن. از انقلاب، از ایران دفاع میکردن. بله، یه عده‌ای هم دنبال بخور بخور بودن، چون جنگ که صحنه تفکیک مرد از نامرده، این جهاد که انسانهای صادق رو مشخص میکنه، انسانهای خبیث از طیب و معلوم میکنه. قل یا لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. این واقعیت الان هم اینطوریه. ما الان تو یک تحریم حد اکثری هستیم، تو یک جنگ ترکیبی هستیم. خدا میدانه انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داره، چه پیشرفتهایی داره. بله، ما با یه ابرقدرتی پنجه تو پنجه انداختیم. 75% اقتصاد دنیا در اختیار اوست. 25% اقتصاد دنیا در اختیار چین و هند و روس و برزیل و کشورهای اروپایی و غیره هست. ما تو این جنگ، شما وقتی که صحنه رو نگاه میکنی، عده و عده رو میبینی، سیستم های حاکمیتی جهانی صهیونیستی رو میبینی، این مقاومت قابل تحسینه. ما تو جنگ هستیم، تو جنگی که یک طرفش عزته، یک طرفش ذلته. اما تا الانم موفق بودیم کشور رو اداره کنیم و داریم عبور میکنیم از این سختی ها. شما اینی که میبینید یا مثلا قیمت دلار یه همچین جهشی پیدا میکنه، قطعا این جهش قیمت دلار و طلا و این گرونی ها پشتش یه نقشه و یک برنامه مفصلی است برای اینکه مردم رو در برابر انقلاب قرار بدن، این دوگانه معشیت و انقلاب مشخص کنن. در حالی که اینطوری نیست، اصلا دین آمده برای معیشت مردم، دین آمده برای اینکه زندگی مردم رو تامین بکنه، این کارم میکنه. شما نگاه بکنید به همین دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشته. من اینو میخوام بگم، این انقلاب با این پیشرفتا، با این دستاوردها تو همه عرصه ها، وقت اگه کسی دفاع نکنه از انقلاب میتونه بگه من پیرو امام سجادم، امام سجادی که تو اسارت دفاع میکنه، مثل اون رزمنده ما که تو اسارت اون خانم بیهجاب وقتی که میخواست باش مصاحبه کنه گفت ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. تو بند اسارت این سخن رو میگه. امام سجاد معلم دفاع از حق و حقیقت در غربت، در تنهایی، در مظلومیت. چون حقیقت ربطی به اکثریت نداره، حقیقت ربطی به شکست و پیروزی نداره، حقیقت مبناش وحی الهیه، وحی الهی. یعنی الحق من ربک، ممکنه پروردگار متعال یه سخنی رو بگه، همه مردم دنیا در برابر این سخن بایستن. خب بایستن، این باعث نمیشه که این حق بودن سخن خدا زیر سوال بره به خاطر اینکه اکثریتی در برابر او ایستادن. خب بایستن. امام سجاد رو ببینید، او رو به عنوان امام دعا معرفی میکنن. درسته امام سجاد امام دعاست، ولی دعای یک مجاهد، یک رزمنده، همین دعای معروف، حالا انشاءالله ما چند روز دیگه عمری باقی باشه به ماه رمضان میرسیم، تو ماه رمضان تو سحرها یه دعاییست به نام دعای ابو حمزه سومالی. سومالی درست ظاهرا، حالا سمالی و سمالی هم برخی ها میگن، ولی ضبطش ظاهرا سومالی، ابو حمزه سومالی. شما بخونید تو اینترنت بزنید زندگی این مرد رو. این اصحاب ستا امامه، امام سجاد، امام باقر، امام صادق. ظاهرا دعای ابو حمزه طولانی ترین دعای شیعه است، یعنی از دعای عرفه، از دعای کمیل، از دعاهای دیگه ما ظاهرا این دعا طولانی تره. امام سجاد تمام سحرهای ماه رمضان این دعا رو میخونده، این دعا رو. خدا قسمت کنه حالا شما تو ماه مبارک رمضان یک شب این دعا رو تو قنوتتون بخونید، ببینید چند ساعت طول میکشه. تو مسجد الحرامی، صحنه امام علی، نجف، کربلا، خیلی دعای عجیبیه دعای ابو حمزه، مضامین بسیار بلندی داره. مثلا یه قطعه از دعای ابو حمزه سومالی اینه، اینا رو ببینید که خود دعاست ولی جهانبینیه، کلمه طیب، نقشه راه. این دعا خیلی جالبه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه عرض میکنه به پیشگاه پروردگار متعال، وجعلنی ممن اطللت عمره، خدایا من عمر طولانی از تو میخوام، عمر طولانی. حالا اونایی که میگن امام سجاد گفت یا لیتنی لم تلدنی امی، بیان جواب بدن ای کاش من از مادر زاییده نمی شدم. این حرفای بی خودی که به اهل بیت نسبت می دن، یا طلب مرگ کردن و یا گفتن چرا ما به دنیا اومدیم و اینا، حرفا مزخرفیست که نسبت می دن به اهل بیت، چون اهل بیت راضیتن مرضیه هستن. اگر طلب مرگم می کردن از باب شوق بوده، نه از باب شکوه و گله و اعتراض. تو دعای ابو حمزه میگه خدای من عمر طولانی از تو میخوام، و اجعلنی ممن اطللت عمره، یک، و حسنت عملت، دو، عمر طولانی همراه با اعمال نیک، سه، و اتممت علیک نعمتک. خدایا من از تو میخوام همه نعمت ها رو بر من تمام کنی، و اتممت علیه نعمتک، و اجعلنی ممن اطللت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک، چهار، و رضیت عنه، من میخوام از تو بعد از عمر طولانی و عمل نیکو و اتمام نعمتهای مادی و معنوی بر من، چهارمین مقامی که از تو میخوام مقام رضاست، و رضیت عن، تو از من راضی باشی، و احییته حیاتا طیبه. بعدشو دقت کنید چی میگه امام سجاد. اینا امامان ما دنبال چنین زندگی تو دنیا بودن، فی عدوم سرور و اسبق الکرامه و اتم العیش. خیلی عجیبه، میگه من میخوام دائما در سرور و شادی زندگی کنم، فی عدوم سرور، یعنی سرور مداوم، و اسبق الکرامه، من میخوام کرامتی نصیبم بشه که همه زندگیم رو بپوشانه، فرا بگیره، و اتم العیش، من یک زندگی تام و تمام از تو میخوام. این همون چیزی که قرآن میگه. قرآن دیشب یا پریشب این آیه رو براتون خوندم از سوره بقره، که خداوند متعال به آدم و حوا میگه فاما یأتینکم منی هدای فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این زندگی رو دین به دنبال تحقق چنین زندگی است که همه در لذت به سر ببرن، در شادی زندگی کنن، کیف کنن به قول عوام. امام سجاد، حالا این دعای ابو حمزه داستانی داره، خدا توفیق بده به برکت خود امام سجاد امسال من و شما توفیق پیدا کنیم تو سحرها بخونیم، حالا حداقل یک صفحه. مثلا اگه ما فرض کنید من و امسال من هنر نداریم کلشو بخونیم، کل دعا رو تو کل ماه رمضان بخونیم، مثلا هر شب اگه یک صفحه بخونیم سی شب تموم میشه. مثلا دعای ابو حمزه، الهی لا تعذبنی با عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خیلی دعای عجیبی، خیلی زیباست، خیلی واقعا یک شراب بهشتیه، تو سحرها میتونه نصیب جان و روح من و شما بشه. و همین دعای ابو حمزه بخونید. این ابو حمزه یک رزمنده بوده، پدر سه تا شهیده. ابو حمزه سومالی پدر سه تا شهیده. تو دوران قیام زید ابن علی خودش رزمنده بوده، پای کار بوده، اصحاب سه امامه. یعنی اگر دعا هم هست، دعای رزمنده ها در دفاع مقدسه، نه دعای یک انسان تنبل ترسو بی غیرت بی تفاوت. فقط هنرش اینه دعا بخونه، گریه کنه، به ترس زجه بزنه. یه همچین دعایی نیست تو مکتب امام سجاد. دعای رزمنده است، ربنا افرغ علینا صبرا. این دعای قرآنیه، که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. حالا این رزمنده ها میفرماد و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. دعا هم بعد از انسان مجاهد رزمنده مدافع حق صادر بشه تا به اجابت برسه. خدا دعای تنبل ترسو رو که به اجابت نمیرسونه. امام سجاد اسوه دفاع از حق و حقیقت، با صراحت با شجاعت نگاه نمیکنه براش کف میزنن، او رو هو میکنن، مسخره میکنن، سنگ تو سرش میزنن، اصلا نمیترسه. این امام پرانرین که راه افتاده بود، خب خیلی ها ترس و وحشت افتاده بودن، حالا امامه مثلا بزنن زیر یه امامه چه اتفاقی میفته، یا چادر از سر یه خانم محجب، اینا سابقه داره تو تاریخ، اصلا چیز جدیدی نبود. این چیزهایی که شما این چهار ماه گذشته دیدید همش شیوه ها و روش های معاویه بود در برابر علی، همش. اصلا گویا اینا رفته بودن زندگی معاویه رو مطالعه کرده بودن که معاویه چگونه موفق شد امیرالمومنین رو دچار بحران و چالش بکنه. همین برنامه ها رو میخواستن برای مقام معظم رهبری پیاده کنن، فقط فرقش این بود مردم زمان علی جاهل بودن، نادان بودن، اسیرت نداشتن، مردم زمان ما نه، این مردم علی رو تنها نگذاشتن، پای رکابش ایستادن، همه مشکلات هم میدونن، عیوب رو میدونن، نواقص رو میدونن، گرانی رو میدونن، سختی ها رو کشیدن، ولی باز می ایستن. این مردم، اینی که امام گفت من دست این مردم رو میبوسم، من در برابر این مردم تعظیم میکنم، اینی که امام فرمود مثل مردم ایران در صدر اسلام هم نیستن، اینجاست داستانش که مردم امام سجاد رو تنها گذاشتن. سه روز سربازان یزید به مدینه حمله کردن زمان امام سجاد. ناموس مردم مدینه رو یزید به سربازان خودش حلال اعلام کرد. دیدید داعش همین کارو میکردی. داعش میگفت هر زنی اسیر ما میشه کنیز ما میشه، ارتباط با او حلاله، مال ما میشه، ملک ما میشه. بود دیگه، این در زمان امام سجاد بود. اگر الانم داعش و داعشی ها مسلط بشن هم این کارو میکنن، شک نکنید. ولی این اتفاق نمیفته، واقعا این اتفاق نمیفته. اینا که دم از براندازی میزنن، دم از فروپاشی میزنن، اینا یه سخنی میگن که خودشون به این سخنشون اعتقاد ندارن، چون میدانن این اتفاق نمیفته. دیدید سردار حاجی زاده دیشب یه تیکه رو گفت، گفت ما برد موشکمون 2000 کیلومتره، ما به احترام اروپایی ها این 2000 تا رو بیشترش نکردیم، ولی اونایی که از نظر فنی عالم به مسئله هستن، وقتی که موشک فضا رو میشکافه، این دیگه 2000 کیلومتر و 6000 کیلومتر و 12000 کیلومتر براش نداره، خیلی راحت میشه تنظیمش کرد، خیلی راحت میشه این کارو کرد. ما که به دنبال این نیستیم که بخوایم ایجاد ترس و وحشت در دل مردم کنیم، ابدا. ما هر چه داریم برای دفاع از ناموسمون داریم، برای دفاع از انقلاب و ایران داریم. میخوام بگم ببینید تو اون دوران سختی و تنهایی 4 نفر بودن دفاع کردن از ولایت، تو این دوران نه این چه تفاوتی، چه رشدی شیعه کرده، چه پیشرفتی تشیع داشته. گاهی اوقات میگن مثلا انقلاب اسلامی چه دستاوردی داشته، من میگم برید تاریخ شیعه رو بخونید، تاریخ اهل بیت رو بخونید، ببینید انقلاب اسلامی چه دستاوردی داشته. در تمام دوران گذشته از دوران امام علی تا پیروزی انقلاب اسلامی، شیعه و اهل بیت در انزوا بودن، در ضعف بودن، در زندان بودن، در اسارت بودن. بعد از انقلاب اسلامی ورق برگشت، دیگه ورق بر نمیگرده به قبل از انقلاب. این خوابا دیگه تعبیر نمیشه. این خونه 230,000 250,000 شهید پای این انقلاب ریخته شده. فردا روز آزادگانه. من چند ماه با آزادگانی که از زندانهای بعثی آزاد شدن زندگی کردم. تو سال 69 وقتی که اینا آزاد شدن، یه تعدادی طلبه از قم انتخاب شدن که برن با این آزاده ها زندگی کنن. یکی از اون طلبه ها من بودم. سال 69 تو مرداد و شهریور و مهر، برید شاید تو جمع شما باشن از آزادگان، چه زجری کشیدن اینا، چه جنایت هایی صدام کرده، انواع و اقسام شکنجه ها. یکی از همین آزاده ها میگفت با کابل با پدرش دوتایی اسیر شده بودن، دوتایشون هم از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، بعدن آزاد شدیشون با پدرش. میگفت جلوی پدر من، منو می آوردن با کابل تو سر من می زدن، سر من مانند یه هندوانه بزرگ باد می کرد. بعد شیشه می ریختن، شیشه های تیز، منو روی این شیشه ها می چرخوندن، تمام بدن من زخمی می شد، بعد روی این زخما شلاق می زدن. اینا ما حدود 50,000 آزاده داشتیم حدوداً، حالا عدد دقیقش تو ذهنم نیست، حدوداً 10,000 آزاده داشتیم تو این مدت 8 سال. حالا چه اتفاقایی افتاد؟ اینا وقتی که آمدن، بعضیا 8 سال، 7 سال، 10 سال اینا اسیر بودن تو اون زندان‌ها. اینا زج کشیدن پای انقلاب، خانواده هاشون، مادرهاشون، پدرهاشون. بعضی ها می آمدن. اتفاقات عجیبی افتاد که من نمیخوام تعریف کنم، برخیاش خیلی تلخه. ما تو اون دوران، خدا اگر قبول کنه، من تو شبانه روز 24 ساعت، شاید 20 ساعت با این آزاده ها زندگی میکردم، صحبت میکردم. اگرم میخوابیدیم 2-3 ساعت نشسته میخوابیدیم. این حجم از مشقت و سختی، این حجم از ایثارگری و جهاد، این حجم از فداکاری و ایستادگی، این انقلاب درخت تنومند شده به تعبیر مقام معظم رهبری. گذشت اون زمان که اینا راحت سیلی می زدن، راحت توهین می کردن، راحت امامان ما رو تو زندان می بردن. حالا من تو همین ماه رجب مطالعه می کردن در مورد امام موسی بن جعفر، این خیلی خوب بدانید، حالا این امام سجاد، هارون الرشید، امام کاظم ما، امام موسی بن جعفر رو برد تو یک زندان. من رفتم تو این تونل ها و تو این به اصطلاح جاهای زیرزمینی مخوف، 30 متر عمق این زندان بود، یعنی فاصله کف این زندان تا سطح زمین 30 متر بود. جایی که امام کاظم رو زندانی کرده بود، از اون مکانی که امام کاظم زندانی بود تا دهنه زندان 40 متر فاصله بود. اون جایی که امام کاظم رو زندانی کرده بودن، جایی بود که امام کاظم نمیتوانست بنشینه، نمیتوانست بایسته. چون تصور کنید تاریکی محض، شیعه همچین دورانی رو گذرونده که میگفت من پول دادم که منو ببرن ببینم اماممو تو این سیاه چال هارون الرشید. میگه منو پله های متعدد رفتیم پایین، یه پنجره رو باز کرد گفت ببین امام تو. گفت یه رشوه‌ای دادم، یه پولی دادم به این زندان، هرچی نگاه کردم سیاهی بود و تاریکی، گفتم کسی نیست، چیزی نیست. گفت یه خود صبر کن، چشمات به این تاریکی عادت میکنه. یه خود صبر کردم، دیدم یه پارچه‌ای روی زمینه، یه گوشه‌ای. گفتم انگار یه چادری، یه پارچه‌ای، یه عبایی. گفت همون موسی بن جعفر شماست. گذشت اون زمان، ولی تو همون غربت، تو همون تنهایی، تو همون اسارت، تو همون زندان، اینا از حق دفاع میکردن. اگر از حق دفاع نمی کردن زندان نمی رفتن، به شهادت نمی رسیدن. پیام امشب در شب تولد امام سجاد به همه شیعیان اینه: شیعیان عالم، مسلمانان جهان، آزادگان دنیا، باید از حق و حقیقت با صراحت و شجاعت دفاع کنید و از هیاهو و جنجال نهراسید. دشمن ما به آخر خط رسیده، ما در انشاءالله در آستانه ظهور هستیم. انهم یرونه بعیدا، به تعبیر دعای عهد و نراه قریبا. انشاءالله خدا به همه ما این توفیق رو بده از حق، از حقانیت تشیع، ولایت، امامت، مهدویت، ولایت فقید دفاع کنیم و نهراسیم و مطمئن باشیم اراده خدا اینه که حق پیروز بشه و گذشته ما هم این رو داره ثابت میکنه. علارغم همه این سختی ها ما عبور کردیم، پیشرفت داشتیم، مشکلات هم داشتیم، سختی هم داشتیم، هزینه هم دادیم، اینا رو تحمل هم کردیم، ولی این تحمل سختی ها و مشکلات بدون دستاورد نبوده. خدا رو قسم میدم به مولود امشب، مولامون زین العابدین امام سجاد، که بنیانگذار روزه و بنیانگذار گریه و بنیانگذار هیئت های مذهبی امام سجاده، یعنی همین هیئت انصار و هیئت‌های مثل هیئت انصار. اگه بخواد گذشته خودشو و عقبه خودشو ببینه میرسه به امام سجاد. امام سجاد هیئت 3 نفره نصف شب برگزار میکرد برای پدرش امام حسین روزه میخوان. 3 نفر تو تاریخ هست که نیمه دل شب اینا دور هم دیگه جمع میشدن و گریه میکردن، گریه‌ای که صدا نداشته باشه، گریه‌ای که صدا نداشته باشه. اینجوری عزای امام حسین، مکتب امام حسین رو حفظ کردن و امام سجاد بنیانگذار هیئت‌های مذهبی است.